اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام در ادامه برنامه های صبحگاهی امروز جمعه 26 ماه جولای سال 2024 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، ما رویا زمانی هستم. در این بخش برنامه نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که اکثریت زنان افغان برای دسترسی به عدالت به مردها و جامعه متکی هستند. در یک گزارش مشترک این اداره و سازمان بین المللی مهاجرت IOM آمده است که حدود 80% زنان هیچ نوع تماس با مقامهای محلی در مورد موضوعات مهم ندارند. در گزارش همچنان آمده است که ناامیدی ها در مورد وضعیت زنان در بخش های مختلف زندگی بیشتر از سال گذشته افزایش یافته است. در همین حال برخی از زنان افغان و فعالان می گویند همه حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان در افغانستان از آنها گرفته شده و این بخش مهم جامعه به گونه کلی نادیده گرفته شده است. رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان گزارش ها در باره حضور گروه های افراطی در افغانستان را تلاش شبکه های استخباراتی برای بدگمانی در منطقه خوانده و از پیامد آن هشدار داده است. عبدالحق وسیق دیروز پنجشنبه 25 ماه جولای در نشست در کابل صحبت میکرد، گفت تبلیغات رسانه‌ای در مورد حضور گروه‌های مختلف در افغانستان صحت ندارد، بلکه سیاسی و با هدف گمراه کردن اذهان عامه است که این معلومات از سوی برخی سازمان‌ها و شبکه‌های استخباراتی منطقه و جهان به آنان داده می‌شود. وسیق افزود در افغانستان مراکز از گروه‌هایی که در گزارش‌های برخی سازمان‌های بین‌المللی تذکر رفته وجود ندارد و هیچ فعالیت نیست، اما افغانستان قربانی فعالیت‌های مخرب برخی از گروه‌هایی است که مراکز در همسایگی افغانستان و منطقه دارند و کار می‌کنند. وی بدون گرفتن نام کشور مشخصی که با باور وی میزبان مراکز گروه‌های تندرو است، از جامعه جهانی خواست که به جای تبلیغات و اطلاعات نادرست حقایق را درک کند. رئیس عمومی استخبارات طالبان مدعی شد که برای اقدامات خرابکارانه، فتنه برانگیز، افراد فاسد وارد افغانستان می شوند. سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در ننگرهار دیروز 25 ماه جولای گفت نیروهای امنیتی پاکستان در تورخم به بیمارانی که با ویزه تداوی به پاکستان می روند اجازه عبور نمی دهند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان نیز در مورد مسدود شدن این مسیر خبر داده بود. اما یاسر خان، معاون اداره تحقیقات مرکزی پاکستان FIA، دیروز بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که صرف از ورود افراد به پاکستان جلوگیری می شود که ویزه های جعلی تداوی و تحصیلی دارند. به گفته یاسر خان، در 3 روز گذشته مقامات پاکستان صدها تن را که ویزه های جعلی تداوی و تحصیلی داشتند به افغانستان برگرداندند و اطمینان داده است که دروازه سرحدی تورخم برای همه کسانی باز است که اسناد اصلی دارند. یاسر خان همچنین گفت بیماران به محض رسیدن به تورخم ویزه پاکستان می گیرند و رانندگان موترهای باربری با اسناد خاص سفر می کنند و هیچ محدودیت برای آنان وجود ندارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که در چند دهه گذشته پاکستان میزبان میلیون ها افغان بوده، اما آنچه را که در بدل آن به دست آورده حملات تحریک طالبان بر شهروندان پاکستان بوده است. آقای شریف 24 جولای در نشست کابینه آن کشور بار دیگر هشدار داد که به گفته او حملات تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان تحمل نخواهد شد. شهباز شریف همچنین گفت پاکستان آماده حفاظت از شهروندان خود است، ولی میخواهد که این مشکل با گونه مسالمت آمیز حل کند. صدر اعظم پاکستان با اشاره به نقش افغانستان در افزایش حملات در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان گفت در مورد این مشکل با مقامات طالبان در تماس است. حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات اخیر شهباز شریف واکنش نشان نداده، اما قبلا بارها تاکید ورزیده است که به هیچ کس یا گروهی اجازه نمی‌دهد که از قلمرو افغانستان علیه سایر کشورها استفاده کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در کرملین ملاقات کرد که مسکو رهبر سوریه را به ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ترغیب کرده و دمشق خواهان کمک کرملین برای مهار اسرائیل است. روسیه در جنگ داخلی سوریه از اسد حمایت کرده و یک کمپاین نظامی را برای انداخت که در تغییر اوضاع این جنگ 12 ساله به نفع اسد کمک کرد، در حالی که غرب خواهان برانداختن رهبر سوریه بود. در این ملاقات که به گفته کرملین چهارشنبه 24 ماه جولای صورت گرفت، اسد بیان داشت که می‌خواهد روی تحولات جهانی و منطقه‌ای و شمول سناریوها برای آینده با پوتین صحبت کند. پوتین به بشار الاسد ابراز داشت که وی علاقمند مفکوره اسد در قبال انکشافات به طور کل در اوضاع منطقه است و اضافه کرد که متاسفانه تمایل به تشدید اوضاع که آنها شاهد آن هستند وجود دارد و این مستقیما در مورد سوریه نیز صدق می کند. روسیه در تلاش است که ملاقات میان اسد و اردوغان را تسهیل بخشد. ترکیه روابط خود را با سوریه متعاقب آغاز جنگ داخلی در سال 2011 که در آن ترکیه از شورشیانی که خواهان عزل اسد بودند حمایت می کرد قطع کرد. رهبر سوریه این شورشیان را تروریست تلقی می کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل 24 ماه جولای در جریان سخنرانیش در کنگره ایالات متحده در حال از جنگ کشورش علیه حماس دفاع کرد که هزاران تن در واشنگتن علیه او دست به تظاهرات زدند. نتانیاهو تعهد سپرد که جنگ علیه تندروان فلسطینی را تا پیروزی کامل و برگشت تمامی گروگانان ادامه خواهد داد. این در حالی است که هزاران طرفدار فلسطینی ها و اعتراض کنندگان ضد جنگ در جاده ها بیرون از مقر کنگره تجمع کرده و بیش از 50 قانونگذار دموکرات سخنرانی صدر اعظم اسرائیل را تحریم کردند. نتانیاهو در مورد مذاکرات برای توافق آتش بس چیزی نگفت، در عوض حماس را به ادامه جنگ مقصر خواند. وی همچنان بر ایران برای تمویل حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن تاخت و مظاهره کنندگان و آنان را که در ماه‌های اخیر در پوهنتون‌های آمریکا به طرفداری از فلسطینی‌ها دست به اعتراض زده‌اند، احمق‌های مفید خان که به گفته وی دشمنان اسرائیل را کمک می‌کنند. صدر اعظم اسرائیل خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت ایران در عقب این همه هرج و مرج و ترور و کشتار قرار دارد. رهبر اسرائیل از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر حمایت و فرستادن مهمات به اسرائیل در جنگ علیه حماس و از دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به خاطر انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به بیت المقدس تمجید کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 24 ماه جولای در نخستین سخنرانیش پس از کنار رفتن ناگهانی از رقابت انتخابات ریاست جمهوری گفت تلاش میکند ملتش را متحد سازد. بایدن گفت من تصمیم گرفتم که بهترین راه به جلو انتقال مشعل به یک نسل نو است. این بهترین راه برای متحد ساختن ملت ماست. جو بایدن در مقابل فشار دموکرات ها برای کنار رفتنش از رقابت انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که از این رقابت پاپس نخواهد کشید مگر این که خداوند از وی بخواهد یا نظرپرسی ها نشان دهد که وی ترامپ را شکست دادن نمی تواند و یا هم دکتران برایش بگویند که از نظر جسمانی توانایی ندارد تا به مبارزه اش ادامه دهد. اما رئیس جمهور 81 ساله از این تصمیمش صرف نظر کرد و از کامل هرس معاونش در انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت نمود. رئیس جمهور بایدن در جریان سخنرانی دیروزیش گفت عالی ترین چیز در مورد آمریکا این است که در اینجا پادشاهان و دیکتاتوران حاکمیت ندارند، مردم دارند. تاریخ به دست شماست، قدرت به دست شماست، اندیشه آمریکا به دست شماست. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه 25 ماه جولای در قصر سفید میزبان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بود و انتظار می رفت که گفتگوی دو رهبر در مورد جنگ اسرائیل علیه حماس در باریکه غزه متمرکز باشد. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده آمریکا چهارشنبه به خبرنگاران گفت که آقای بایدن در این ملاقات بعد تعهد آهنین واشنگتن به حمایت از اسرائیل تاکید خواهد کرد. این مقام آمریکایی گفت بحث در مورد تهدید گروه‌های مورد حمایت ایران در شرق میانه مثل گروه حماس، حزب الله لبنان و گروه حوثی‌های یمن نیز در گفتگوهای بایدن و نتانیاهو شامل خواهد بود. انتظار می رود بایدن و نتانیاهو در مورد تلاش ها برای یک توافقنامه آتش بس که شامل توقف جنگ، رهایی گروگان ها توسط حماس در غزه، رهایی زندانیان فلسطینی در اسرائیل و افزایش جریان کمک های بشردوستانه برای فلسطینی ها در غزه باشد صحبت کنند. ایالات متحده، مصر و قطر از ماها بدین سو تلاش دارند تا برای استقرار آتش بس میان اسرائیل و حماس میانجیگری کنند تا توقف جنگ، رهایی گروگان‌ها و جریان کمک‌های بشری را به غزه تضمین نماید. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. جین شهین، عضو مجلس سنای آمریکا که یک از حامیان حقوق زنان و دختران افغان است، می گوید که فعالیت های سرکوبگرایانه طالبان علیه زنان افغان ادامه دارد و نیاز است تا جامعه جهانی در مراوداتشان با طالبان رک راست عمل کند. او در مصاحبهش با همکارم نجیب خلیل افزوده است که از تعامل با طالبان در مورد حقوق زنان تا زمانی که زنان در بحث‌ها شرکت نداشته باشند باید خودداری صورت گیرد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
How do you see the international community engaged?
تعامل جامعه جهانی با طالبان در 3 سال گذشته را چه قسم می بینین؟ آیا فکر می کنین که تعامل با آنها باعث می شه که سیاست های خود در قبال زنان و دخترها در افغانستان تغییر بتن؟
So far we haven't seen any indication that the Taliban.
تا اکنون ما هیچ نشانه ای ندیدیم که طالبان میخواهند رفتار خود را با زنان در افغانستان بهبود بخشند. آنچه ما شاهد آن بودیم افزایش ارقام و نوعیت سرکوب علیه زنان بوده است. فکر می کنم این به معنای اپارتاید جنسیتی است. آنها از رفتن دختران به مکتب جلوگیری می کنند. این واقعا تلاش برای حذف زنان از زندگی اجتماعی است و من بهبودی در روش آنها و بهتر شدن وضعیت نمی بینم. به نظر من جامعه بین المللی باید در مورد نحوه واکنششان با طالبان بسیار رک و راست باشند و صریحا عمل کند. ما نمی توانیم اجازه دهیم که طالبان به رسمیت شناخته شوند در حالی که آنها با زنان و دختران در آنجا به چنین شیوه رفتار می کنند.
سناتور،
قسمی که شما می دانین، دخترای افغان از رفتن به مکتب بعد از صنف ششم منع شدن و زنان اجازه کار ندارن. زنان و دخترای افغانستان میگن که دنیا اونا را فراموش کرده. آیا شما هم به باور هستین؟
I think we've got to do everything we can to...
من فکر می کنم ما باید هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا زنان و دختران افغانستان بدانند که ما آنها را فراموش نکرده ایم. یادم می آید آنجا بودم در آخرین مراحل حضور آمریکا در افغانستان و با گروهی از رهبران زن ملاقات کردم. یکی از چیزهایی که به من گفتن و تا اکنون با من است این است که گفتن لطفاً به جای ما و به نمایندگی از ما صحبت کنید و از رهبران جهان بخواهید که به جای ما صحبت کنند تا صدای ما شنیده شود. در ایالات متحده ما دستورالعمل به نام صلح و امنیت زنان برای سیاست خارجی خود داریم. ما تنها کشوری هستیم که به طور قانونی دستور کار در مورد برسمیت شناختن نقش زنان در میز مذاکره در مناطق جنگ زده داریم و اهمیت مشارکت زنان را تصویب کرده ایم. اداره رئیس جمهور بایدن و جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کنند که ما با طالبان در مورد هیچ موضوع مهم صحبت نمی کنیم مگر اینکه زنان پشت میز مذاکره حضور داشته باشند.
سناتور، آیا شما معتقد هستین که ایالات متحده به اندازه کافی برای حمایت از زنان و دخترای افغان در مبارزیشان برای حقوقشان تلاش میکنه؟
خوب، همونطوره که گفتم ما باید بیشتر کار کنیم. ما باید از تعامل با طالبان خودداری کنیم، مگر اینکه زنان در آن بحث ها شرکت کنند. من برای اطمینان از دریافت ویزای مهاجرت ویژه برای آنده از افغان ها و خانواده ها توجه را معطوف داشتم و تلاش کردم که در طول جنگ در افغانستان با اردوی ایالات متحده کمک کردند. من هنوز هم روی آن کار میکنم و من امیدوارم که امسال حتی بهتر عمل کنیم تا مطمئن شویم هر کسی که میخواهد به ایالات متحده بیاید از حمایت ما برای انجام این کار برخوردار باشد.
Do you think that Afghanistan is no longer a priority?
آیا فکر میکنین که افغانستان دیگر در اولویت سیاست خارجی ایالات متحده قرار نداره و موقف نامزدهای ریاست جمهوری را در قبال افغانستان چه قسم میبینین؟
خب، فکر می کنم هدف من این بود که اطمینان حاصل کنم که وضعیت زنان و دختران افغانستان یک اولویت برای هر کسی باشد که بعد از ماه نوامبر من حیث رئیس جمهور امریکا انتخاب می شود. و فکر می کنم در ماهای آینده ما این فرصت را خواهیم داشت تا از نامزدهای ریاست جمهوری حزب دموکرات و جمهوری خواه بپرسیم که پالیسی های آنها برای رسیدگی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان چی خواهد بود؟ چه کارهایی را انجام خواهند داد؟
سناتور، اکنون که کامالا هریس به احتمال زیاد نامزد دموکرات ها بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهد بود، اگر او در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، آیا فکر میکنین که امکان تمرکز بر وضعیت زنان در افغانستان وجود خواهد داشت؟
خب، همونطور که گفتم هدف من این است که اطمینان حاصل کنم هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری برنده می شود باید این را درک کند که چقدر برای ما مهم است که به حمایت از زنان و دختران در افغانستان ادامه دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که برای آنها فرصت های فراهم شده است و تحت ظلم و ستم قرار نمی گیرند و باید اطمینان حاصل کنیم که نه ایالات متحده امریکا و نه هم متحدان ما با طالبان مذاکره کنند، مگر اینکه زنان در آن مذاکرات شامل باشند و شرکت کنند، مگر اینکه طالبان شیوه رفتار خود را با زنان در کشور تغییر دهند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش ها. پاکستان گفته است که حملات گروه تحریک طالبان پاکستان در این کشور با استفاده از خاک افغانستان پذیرفتنی نیست. در همین حال رئیس عمومی استخبارات گروه طالبان گزارش ها در مورد حضور تن روان در افغانستان را نقشه خطرناک استخباراتی خوانده است. همکارم فوزی احسان در این مورد گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما میکنیم.
به باور تحلیلگران سیاسی و نظامی افغانستان، تروریسم تای چندین دهه در پاکستان رشد کرده که تحریک طالبان پاکستان بخشی از آن است. اسحاق اتمر، تحلیلگر سیاسی و نظامی افغانستان، گفت
ایران باید فراموش کنیم که امروز هم در پاکستان 35,000 مدرسه وجود داره که در او کسای تربیه میشن که ذهنشان برای جنگ، برای ترور و برای انسان کشی تربیه میشن. امروز که صدر اعظم پاکستانی گپ میزنن باید این را سوال از خود کنن که وضع موجودی پاکستان، ناامنی در پاکستان، علت اصلیش در کجاست؟
با گزارش رسانه های پاکستانی شریف به افزایش حملات هراس افغانانه در ایالت های خیبر، پشتونخوا و بلوچستان اشاره کرد و گفت که در این حملات منصوبین اردو، پلیس و غیر نظامیان کشته می شوند. او درباره نقش افغانستان در افزایش حملات تروریستی در پاکستان گفت که حکومت وی با طالبان در تماس است و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستانی است به همین دلیل به افغانستان سفر کرده بود. اما آقای اتمر گفت مقامات پاکستان با این اظهارات زمینه مداخله بعدی خود در افغانستان را فراهم می کنند.
من به این باور هستم که پاکستانیا همین فرضیه را ایجاد کردن به خاطر که برای خود مجاوز بتن که اینا داخل افغانستان قوتهای خود را داخل بکنن. من به این باور هستم که پاکستانیا قصدن این کار را می کنن. با وجودی که مشکلات اقتصادی پاکستان هم برای یک جنگ تمامی عیار در داخل افغانستان اجازه نمیده، اما پاکستانیا به خاطر ازی که امی معضله را طوری وانمود بسازن بر دنیا و بر خود پاکستانیا و بر کشورهای منطقه و ای را حق مسلم خود بدانن که اینا مجاوز دارن که مداخله بکنن.
خالد پشتون، عضو سابق پارلمان افغانستان، در پاسخ به این سوال که آیا حکومت پاکستان کنترل بر تی تی پی دارد و یا کنترل این گروه را از دست داده است، گفت:
اگر تی تی پی است، اگر تی تی ای یعنی طالبای افغانستان در سطح بالا همگی تسلیم به پاکستان هستند، گوش به پاکستان میده، تمویلش زموج است، سپورتش زموج است. در سطح پایین وقتی که پایین رتبه طالب ها چه پاکستانی چه افغانی همه گردش پاکستان ظلم ستم در 20 سال گذشته دیره، اونا به هیچ وجه به پاکستان تسلیم نیستن، لیکن کلانا کارهای خود پیش میبرن به نفع پاکستان.
صدر اعظم پاکستان تاکید کرده است که کشورش آماده رویارویی با هر شرایطی است، زیرا به گفته وی اردوی شجاع پاکستان برای حفظ و حراست از این کشور قربانی داده و پاکستان نیز آماده حفاظت از شهروندان خود است. در این حال رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان گزارش‌ها درباره حضور گروه‌های افراطی در افغانستان را تلاش شبکه‌های استخباراتی برای بدگمانی در منطقه خوانده و از پیامدهای آن هشدار داده است. عبدالحق وثیق که امروز پنجشنبه 4 اسد در نشستی در کابل صحبت میکرد گفت: تبلیغات رسانه‌ای در مورد حضور گروه‌های مختلف در افغانستان صحت ندارد. او گفت این گزارش‌ها با هدف سیاسی و با هدف گمراه کردن اذهان عمومی بوده و این معلومات از سوی برخی از سازمان‌ها و شبکه‌های استخباراتی منطقه و جهان به آنان داده می‌شود. فوزی احسان، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سیاست شهرک سازی اسبی مورد انتقاد فزاینده بین المللی قرار گرفته است. محکمه بین المللی عدالت هفته گذشته حکم داد که اشغال کرانه غربی توسط اسرائیل غیر قانونی است. با این حال اسرائیل به توسعه شهرک ها ادامه داده است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را از این منطقه فرستاده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل تقدیم شما می کند.
تعداد انگشت شماری از خانواده‌های اسرائیلی در پایگاه شهرک‌سازی اویاتار در شمال کرانه غربی در خانه‌های سیار و شرایط سخت زندگی می‌کنند، اما آنها معتقدند که به امنیت کشور اسرائیل کمک می‌کنند. سراج لیسن، شهرک نشین یهودی کرانه غربی:
It's important not just for me to be.
این نه تنها برای من بلکه برای همه یهودیان مهم است و اینجا در اویاتار نیست بلکه در تمام کشور اسرائیل است. مردم یهود در 2000 سال در تمام کشورهای جهان زندگی میکنند و هر بار ملت‌های جهان سعی در کشتن ما دارند.
اویاتار یکی از 5 پایگاه شهرک‌سازی است که دولت اسرائیل اخیراً قانونی کرده است. به این معنی که آنها می توانند گسترش دهند، خانه های دائمی بسازند و از توسعه زیربناها بهره مند شوند. پایگاه هواد گیلاد در منطقه شمرون در شمال کرانه غربی هنوز قانونی نشده است، اما شهرک نشین یهودا شیمون می گوید که او و 10 فرزندش حق زندگی در اینجا را دارند. یهودا شیمون، شهرک نشین یهودی کرانه غربی:
من نمی خواهم که کسی از خارج از اسرائیل نزد من بیاید و به من بگوید که چه حقوقی دارم، چون این سرزمین من است، من اینجا زندگی می کنم.
بسیاری از این پوسته های شهرک سازی حتی بر اساس قوانین اسرائیل غیر قانونی تلقی می شوند و تعداد کمی به زور برچیده شدند، اما دولت تندرو کنونی اسرائیل میلیون ها دلار برای گسترش این پایگاه های شهرک سازی اختصاص داده است و در حال قانونی کردن 10 مورد از آنهاست. محکمه بین المللی عدالت ملل متحد هفته گذشته همزمان با مخالفت پارلمان اسرائیل با تشکیل کشور فلسطینی در این سرزمین اشغال و شرکسازی کرانه باختری توسط اسرائیل را غیرقانونی دانست. مخالفان اسرائیلی شرکسازی می گویند که داشتن 500 هزار شرک نشین یهودی در کرانه باختری و همچنین 200 هزار شرک نشین در بیت المقدس شرقی پیامدهای درازمدتی دارد. لیور امیهای مدیر اجرایی صلح‌حالا می گوید
This Israeli government or these governments of Israel do not intend
این حکومت اسرائیل به هیچ وجه قصد ندارد که یک دولت فلسطینی وجود داشته باشد. آنها می خواهند این سرزمین ها را ضمیمه کنند و به گفته حکومت اسرائیل فلسطینی ها همچنان در اشغال خواهند بود و اسرائیلی ها همچنان اشغالگر خواهند بود.
چند تن از اعضای تندرو حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم خواستار الحاق 60% کرانه غربی که تحت کنترل انحصاری اسرائیل است شدند. آنها میگویند که میخواهند مطمئن شوند که اسرائیل هرگز نمیتواند در آینده مجبور به خروج از کرانه غربی شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اتحادیه اروپا در اوایل ماه جاری تعرفه ها روی وسایل نقلیه برقی چینایی را تا تقریبا 40% افزایش داد که این امر می تواند روی احتمال تجارتی را برانگیزد. این وضعیت چگونه بر اقتصاد سبز جهانی و مبارزه برای بتی ساختن مهار اقلیمی تاثیر خواهد داشت؟ صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را برای زمانی با توجه شما می رسانم. تأثیرات مبارزه با بحران اقلیمی، مایه نگرانی در جنگ تجاری اتحادیه اروپا و چین بر سر وسایل برقی شده است. انتقال از وسایل معمولی به وسایل برقی در بخش وسایل برقی به هدف کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بخش از یک طرح سبز در سراسر جهان است که از گرم شدن کره زمین جلوگیری شود. در حالی که اتحادیه اروپا فقط فروش وسایل برقی را تا ختم سال 2035 هدف تعیین کرده است، نگرانی های آنی از ورود وسایل برقی کم هزینه ساخت چین می باشد که سهم بیشتر و بیشتر بازار اروپا را از خود می کند. در اوایل این ماه اتحادیه اروپا بر علاوه 10% تعرفه موجود، تعرفه ها تا نزدیک به 37.6% را بر وسایل برقی چینایی وضع کرد. در واکنش به آن، بیجینگ تعرفه ها را بر واردات گوشت خوک از اروپا وضع کرد. مرندا شروز، استاد دانشگاه فنی مونشن که در زمینه محیط زیست و سیاست اقلیمی به شمول انتقال انرژی تخصص دارد، میگوید که این اقدام اتحادیه اروپا احتمالاً استفاده از موتورهای برقی در این قاره را در حال کاهش خواهد داد که نگرانی ها در مورد هزینه بالای زندگی محسوس است. او می گوید در کوتا مدت تعرفه ها ممکن فروشات وسایل برقی چینایی را بتی کند. البته که در مورد تعرفه ها و گسترشان این نگرانی وجود دارد که آیا اروپا واقعا می خواهد به هدف انتقال تعیین شده خود از موتورهای معمولی به موتورهای برقی برسد، در حالی که مردم بیشتر در مورد تورم و در مورد جیب هایشان نگران هستند. از سوی هم تعرفه ها ممکن تولید کنندگان چینایی را وادارد تا بیشتر روی کارخانه های تولیدی در اروپا سرمایه گذاری کنند که باعث ایجاد شغل سبز بیشتر در این قاره می شود. وان هیسن لیو، محقق ارشد مؤسسه کیل برای اقتصاد جهانی با تمرکز بر چین و نوآوری، می گوید که صنعت وسایل برقی برای چین بخش مهمی از اقتصاد سبز آن کشور است، اما ادامه این وضعیت احتمالی است.
Even due to these countervailing duties, Chinese BEV producers would not.
او می گوید حتی با توجه به وضع تعرفه های خونسا کننده، شرکت های تولید موتورهای برقی چینایی تمام هزینه تعرفه را به طور کامل بر مشتریان وضع نخواهند کرد. زمانی که قیمت های دراز مدت بلند برود، این امر هنوز هم قابل کنترل خواهد بود و تولید کنندگان دیگر می توانند کاهش در هزینه وسایل برقی وارداتی از چین را جبران کنند. هر دو کارشناس توافق دارند که یک جنگ تجاری طولانی مدت تنها می تواند به هر دو طرف آسیب برساند. قرار است که بیجینگ و بروکسل در ماه نوامبر سال جاری مذاکرات بیشتری روی موضوع داشته باشند. شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.